أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبغى. أفلم يهد لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات لأولي النهى. ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى. در این که فرمود اگر کسی از یاد خدا اعراض کند معیشت زنگ برای اوست و نفرمود معیشت زنگ علیه اوست، برای این نیست که این لام لام نفع است. لام اگر برای نفع باشد در مقابل علا قرار می گیرد و آیاتی که نفع و ضرر را مقابل هم قرار داد در قرآن کم نیست. اما لام اگر برای اختصاص باشد نه برای نفع، در هر دو جا به کار می رود، یعنی هم معصیت و عذاب لل آسیست هم اطاعت به بهشت لل مطیع است، که این لام لام اختصاص است. میگوین المالو لذی، اونجا که لام به معنای نفع باشد در قبالش علاست، چون که در سوره مبارکه انعام آیه 104 به این صورت آمده است: قد جاءکم بصائر من ربکم فمن ابصر فلنفسه و من عمی فعلیها. اونجا لام برای نفع است، در قبالش علاست. اما لام وقتی برای اختصاص بود نه برای نفع، برای تفهیم این مطلب بود که عمل مال عامل است، کاری به نفع و ضرر ندارد، در هر دو جا با لام به کار می رود. نظیر آیه 7 سوره مبارکه اسراء که قبلا گذشت، در آیه 7 سوره اسراء چنین آمد: این احسنتم احسنتم لانفسکم و این اسعتم فلها. چون این لام برای اختصاص است در مقابل علا نیست، نه این که به قرین به عنوان مشاکله لام به کار رفت. سخن از مشاکله نیست، سخن از اختصاص است. اگر اختصاص است، عمل بد مخصوص عامل است، عمل خوب هم مخصوص عامل. عمل هیچ کسی رو به پای دیگری نمی نویسد. در اینجا این لام لام اختصاص است که من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنكا، معیشت زن مختص اوست. مطلب دیگر است که قرآن کریم ما را هم به سرمایه درونی خود ما آگاه می کند، هم به سرمایه های بیرونی که از رهبران الهی نصیب ما می شود ما را مطلع می کند، هم ما را به شناسنامه های اصلی من واقف می کند. از سه راه ما را هدایت می کند. راه سرمایه های درونی ما همون فطرت و عقل و نفس ملهمه و اینهاست که خدای سبحان به ما داد. سرمایه های بیرونی انبیای الهی، ائمه معصومین، اولیای الهی هستند که برای هدایت ما نصب شدند. سرمایه های شناسنامی آبا و اجداد ماست. این جریان یبن آدم یبن آدم یا بنی آدم یا بنی آدم، تعبیرات فراوان قرآن کریم و همچنین روایات اینه که بالاخره شما یه آدم ریشه داری هستی، فرزند کسی هستید که از علوم الهی برخوردار بود و عالم اسماء الهی شد، فرزند کسی هستید که معلم ملائکه بود. شما یه آدم ریشه داری هستید. این که میبینید در هر فرصتی برای بزرگ داشت منطقه های نکوداشت بزرگانی جشنواره میگرند به عنوان گرامی داشت، این یه تأثیر مهم میدارد. یعنی گذشته از اینکه یک ادب اجتماعی است، یک گذشته از طلب مغفرت برای اون صاحب نام است، دو یک ارج و ارزشی هم در خود انسان ایجاد میکند، سه شامینید بچه های پرورشگاه، بچه های شیرخوارگاه و مانند اون غالبا به جایی نمیرسند، برای این که نمیدونن اصلا ریششون چیه. اما وقتی میبینید در قالب شهرها و روستاهای ایران بزرگانی برخواستن، شما یه روستایی یه شهری ندارید که مفاخر نداشته باشن. خدای سبحان در هر فرصتی هر بزرگی را از هر منطقهی که بخواهد مبعوث میکنه. همه این روستاها و همه شهرهای ایران به نوبت بزرگانی تحویل داده. حفظ نام اونها یک شناسنامه است برای مردم اون منطقه. وقتی کسی میگه من اهل فلان روستایم یا اهل فلان شهرم که فلان فقیه، فلان حکیم، فلان مرجع از اینجا برخاست، خب زمینه رشد او فراهم میشه. ولی بچه های شیرخوارگاه و پرورشگاه غالبا از این نعمت محرومند. ذات اقدس اله این راه سوم هم فراسوی بشر گذاشت، یا بنی آدم یا بنی آدم، قصه بنی آدم رو نقل میکند. تمام این بخش هایی که الان ما داره میخوریم شناسنامه ماست. این و کذالکه و کذالکه، یعنی اینا رو ما به پدرتون گفتی، شما بچه های آدمی. این قصتون قضیتون پی واقعه نیست. در همین بخش هایی که شما برازده فرمید در سوره بارکتاها از 114 شروع میشه تا همین بحث ها هنوز که تمام پیدا داره. از آیه 115 ولقد عهدنا الى آدم من قبل فنسی ولم نجد له عزما، تا به یا آدم بد غاله به تو بد ما احتیعتی نکم منی هدن، بد به آدم گفتیم من اعرزن ذهری این چنین است، اگر کسی اهل هدایت بود اون چنان است، و کذالک نجزی من اسرف این چنین است. همه اینها رو ما به آدم گفتیم، یعنی به ما میفرماد که تو شناسنامه شما اینا هست، شما بچه های کسی هستید که ما با او اینها رو در میان گذاشتیم. این قصه که تموم نشده، این جریان که به پایان نپذیرفت، فرمود به این که ما به آدم گفتیم وارد سرزمین که شدید، زمین که شدید، آیات الهی که آمده است احکامش اینه، حکمش اینه. اگر کسی فهم آیاتی انکم منی هدن و من اتبع هدای فلا یذل و لا یشرا، این حرف مال فرزندان آدم است الی یوم القیامه. من اعرضن ذکری فان له معیشة زنکا، این مال فرزندان آدم است الی یوم القیامه. گفتگوی بعضی از فرزندان آدم با خدا در قیامت برای همه است، ربد و حشرتنی اعما. و کذالکه نجزی من اسرف مال فرزندان آدم است الی یوم القیامه. افلم یهد لهم مال این هاست لولا کلمتون سبق من لهمل هاست. بازتر از سوره مبارکه طه و بقره، سوره مبارکه اعراف بود که گذشت. سوره طه در مکه نازل شد، سوره بقره اعراف در مدینه نازل شد. اونا منزله شرح آیات سوره مبارکه طه هستند. این قصه به صورت بازتر در سوره مبارکه اعراف آمده است که خیلی وسیع‌تر از جریان سوره طه است که محل بحث است. قدم به قدم آمده، منتها هر جا جای سوال است خدا اجازه سوال داده. این سوال که کلید علم است و علوم بسته است در مخازن الهی است و سوال که دست و سوال نصف العلم کلید است، خدا اجازه داده در روزی که کسی حق حرف ندارد، خدا به بعضی افرادی که سوالهای عالمانه و محققانه دارن اجازه سوال میده. سوال میکنه رب لما حشرتنی اعمی، این جوابش همینه. اما ما یادمون نیست یک جایی یک کسی سوال بکنه خدایا من 100 سال یا 80 سال معصیت کردم، تو میخوای من ابد بسوزونی برای چی؟ شما برخوردید هیچ آیه‌ای که هم که سوال جوابی را در قیامت با خدا در میون بذارن؟ همش خالدین فیها ابدا، خالدین فیها ابدا. آخه یک کسی سوال نمیکنه که من 80 سال گناه کردم، چرا ابد؟ چرا گناه ابد؟ اینجا سوال بازه، منتها مستحضرید که بارسترین نیروی ادراکی ما همون چشم دیگه. درست است گوش سهمی دارد و شام سهمی دارد، سایر مجاری ادراکی سهمی دارد، ولی مهمترین کار مال چشم. اون اگه سوال بکنند چرا ما را اسهم کردی، چرا ما را ابکم کردی، جواب همینه، رب لما حشرتنی اسهم، رب لما حشرتنی ابکم، جواب همینه. اما این سوال اصلا در ذهن کسی نیامده که چرا در قرآن ادعی که به عذاب ابد گرفتارن اونجا از خدا سوال نمی کنن خدای ما به اندازه محدود گناه کردیم، چرا نامحدود بسوزیم؟ بله، حالا این روایتی که مرحوم شیخ رضوان الله علیه در رسائل نقل کرده، با اینکه روایات فراوانی است که قصد گناه گناه نیست، اگر کسی قصد کرد یک معصیت را انجام بدهد، ممکن است در کلام به عنوان تجری از خبث سریره او انسان پی ببرد به خبث سریره او، ولی معصیت فقهی نیست. این شخص از عدالت نیفتاده، قبلا میشد به اقتدا بکنی، الانم میشود به اقتدا کرد، صرف همه به گناه گناه نیست، چه رسد به این که با لوع تقدیر مطرح بشه. حادثه که پیش نیامد، یک نامحرمی در عبور میکنه، یکی قصد کرده که یه رو نگاه بکنه، ولی استعاذه کرده به اما یزعنه که من الشیطان نزعن فصل از بالله، پناه برد به خدا و نگاه نکرد و دیگه معصیت نکرد، با اینکه قصدش این بود گناه بکنه. اما اگر کسی قصدی هم در کار نبود، صرف این که ما بگیم این شخصی که چند سال معصیت کرده اگر در دنیا میمون معصیت میکرد، خب رو خدا میسوزونه تو جهنم. بنابراین اون روایت یه معنای دقیقی دارد که باید با فن دقیق با اون روایت معامله کرد. اون روایت روایت حقی است، اما نه از فقه برمی آید نه از اصول، از اون آیت المحکمه برمی آید، نه از فریضه عادله نه از سنت قائمه. اینی که وجود باری که پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود علم سقیف یعنی سقیست است، اِنَّا الْعِلْمُ سَلَاسَةٌ آیَةٌ مُحْكَمَةٌ فَرِيضَةٌ عَادِلَةٌ سُنَّةٌ قَائِمَةٌ. از فریضه عادله این معارف بر نمیاد، از سنت قائمه بر نمیاد، از فقه و اصول این بر نمیاد، از یه علم دیگه بر میاد. باید ثابت بشه که این شی مجرده، وقتی مجرد آلوده شد برای ابد آلوده است، تا تجرد روح ثابت نشه، تا ابدیت روح ثابت نشه، خب این شی یه جرم ابدی شد، جرم ابدی خب رنج ابدی دارد دیگر. اون روایت از غرر روایات ماست، اما نه از شیخ انصاری ساخته است نه از رسائل او، وگرنه این اشکال هست. خب آدم وقتی گناه نکرده چرا بسوزه؟ قصد گناه که شما فقها فتوا میدید گناه نیست، چرا رسد به این که لوکان لبان، اینجور نیست که. خب همین دیگه ربلتونه میگه به این که الان که من دارم میسوزم مرا برگردون دنیا توبه کنم، جواب میده به این که وقتت گذشت دیگر، اینجا که جای عمل نیست، جای نوبت عملت هم که تموم شد. الان همین آیه که میخونیم لولا کلمتون سبقت لکان لزامن و اجل مسمى، معناش اینه یعنی هر کسی یه عمری داره، یه قدری داره، یه اندازه‌ای داره، تو به اندازه عمرت اسمام حجت شده است و به دین بی‌اعتنایی کردی، نبذو کتاب الله برا ظهوره، حالا وقت گذشته، زمان احتضار و برزخ که جای عمل صالح نیست، مدتت هم که سفری شده، حجتت هم حجت بالغ الهی بود، لیهده که من حرکه عن بینتن و یحیی من حیین بینه، هیچ کسی را ذات اقدس اله بدون حجت بالغه عذاب نمی کند، خیلی ها را عفو می کند ولی هیچ کسی را بدون حجت عذاب نمی کند. خب اگر روح مجرد شد، این مجرد آلوده شد، این برای ابد آلوده است. اگر ما دو تا چهار تای آلوده داشته باشیم، بسیار خوب، ولی نیت رو باید ثابت کرد که روح مجرد است، یک. نیت بد یه آفت است، دو. این آفت این روح را آفت زده میکنه، سه. اول حال است، چهار. بعد ملکه است، پنج. بعد فصل مقوم است، شیش. اومد این میشه ثابت و ابدی. اینا چندین سال بحث میخواد. قرار اینه که با اون روایت و با فقه و اصول اینا حل نمیشه. حالا این برای ما خود معماست که چرا در هیچ جای قرآن این سوال مطرح نشد که خدا مردم تبهکارا به خدا عرض کنن خدا یا ما به اندازه 60 سال 80 سال معصیت کردیم چرا ما را ابد میسوزونی؟ اما یه همچه سوال اینجا مطرحه که رب لما حشرتنی اعما بعد کنت بصیرا، جواب میداد نه تو کور بودی الان کوری، خیال میکردی بصیر بودی. این همه آیات الهی، قرآن، اهل بیت، روایات، حرم، مسجد، حسینیه، اینا بود، اینا هیچ کدوم نمیدیدی، عالما آمدن نمیدیدی. یه وقت هست که کسی کافر مستضعف است، یعنی دسترسی به این حرفا ندارد، در یه جاهای دوردستی است که احکام و حکم الهی به اونها نرسیده است، این جزء افراد مستضعف است، ذات اقدس اله اینا رو مورد رحمت قرار میدهد، اینا رو که عذاب نمی کنه. اما یک کسی عالما آمدن از کنار مسجد حسینی میگذره، همسایه مسجد هم است، نبذو کتاب الله ورا ظهورهم، خب این مسجد رو ندید دیگر، حسینیه رو ندید، حرم رو ندید دیگر، در قیامت باطن ظاهر می شود و ظاهر رخت بر می بندد. خدای سبحان فبت ما تو رو کور نکردیم که تو خودت کور بودی الان کور مشروف شدی، الان جهنم رو به خوبی می بینی، این طور نیست که جهنم رو نبینی. ربنا ابصرنا و سمعنا هست، می برن کنار جهنم، بگن افسحرون هازا ام لا تبصرون، تمام شعله های جهنم رو می بینی. این طور نیست که کور به اون معنا باشه که جهنم رو نبینه که، یا صدای جهنم رو نشنوه که، اما صدای بهش رو نمیشنوه، صدای داوود رو نمیشنوه، در دنیا هم اینطور بود. این تحلیل قرآن کریم از سوال است جواب، اما اون اصلا در قرآن ما که نیافتیم که یک کسی به خدا عرض کرد خدا یا ما 100 سال معصیت کردیم ما رو چرا برای ابد میخوای بسوزونی؟ سرش یک انسان به دارالقرار می رود نه به دارالفرار. دنیا دارالفراره، قبر دارالفراره، برزخ دارالفراره، هیچ جا دارالقرار نیست. انما تنتقلون من دار الى دار، از دنیا به برزخ، از برزخ به صحنه قیامت، از صحنه قیامت یا بهش یا جهنم، اونجا دیگه دارالقراره. بالاخره صحنه قیامت ولو 50,000 سال محدوده دیگه، صحنه قیامت برای ابد نیست دیگه. افراد محاسبه میشن، فریق فی الجنه و فریق فی النار، برن به سراغ کارشون دیگه. خب بله، ولی اصل جهنم برای اون منافق و برای کفار معاند که خلود هست، برای موحدان و مسلمان اینانی که معصیت های محدود داشتن بعد از یه مدتی عذاب آزاد می شوند. تو روایات هم هست که ائمه علیهم السلام فرمودن در پیشانی اینها نوشته است که ها اولای اتقاء الله من النار، بعد هم شرمندن از این کار، بعد از خدا مسئلت میکنن، این هم پاش میشه. اینا مال غیر کفار و غیر منافقه، اما منافق و کفار انوت که مخلطن. خب بنابراین حالا در جهنم یه مقدار اختلاف باشه، در بهشت که احدی اختلاف نکرد که به ابدیت بهشت المؤمنینی که در بهشتن برای ابدیت دیگه، اونجا میشه دارالقرار. ولی هیچ کس سوال نکرده در قیامه نمی کنه که خدایا من یه مدت محدودی گناه کردم، به نحو غیر محدود میخوای ما را عذاب بکنی؟ یا حالا 50 سال ما گناه کردیم، 50,000 سال ما رو معطل کنی؟ این چیه؟ اگر واقعا مسئله روح ما مشخص بشه، تجرد روح مشخص بشه و ثبات روح مشخص بشه و ابدیت انسان مشخص بشه، انسان خودشو ارزان نمیفروشه. ما این ابدیت ما تاریخ بر نمیداره، سال و ماه بر نمیداره، قرن بر نمیداره، ما این هستیم و هستیم و خواهیم بود. باید برای ما روشنه. اگر ما یه همچی جان آلودهی داشتیم دیگه سوال نمی کنیم که ما را چرا 10 سال یا 20 سال. خب اما جریان این که چگونه ذات اقدس اله عمل کسی را چند برابر پاداش می دهد، بین من جاء بالحسن فله عشر امثالها، با جزا عین عمل است چگونه تطابق برقرار میشه؟ اگر جزا عین عمل است باید به مقدار عمل باشه نه بیشتر. پاسخش این است که جزا عین عمل است، ولی از باب تشبیه معقول مخصوص داده مخصوص داده اقدس الهی سوره مبارکه بقره مشخص فرمود، فرمود عملی که شما انجام میدید این مثل یک حبه است که در زمینه لائق قرص کردید یا بذرفشانی کردید. مثلا الذین ينفقون اموالهم فی سبیل الله که مثل حبه انبتت سبع سنابل. خب چطور یک حبه میشه 700 حبه؟ اون 700 حبه مگر از این نبود یا بیگانه این است؟ از همین دیگه، یکی میشه 700 تا. فرمود همونطوری که مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل الله که مثل حبت انبت سبع سنابل فی کل سنبلت مئت حبه که میشه 700 تا، والله یضاعف لمن یشاء میشه 1400 تا، والله واسع علیم که دیگه حد ندارد، اینم همونطوره، یکی میشه چند تا. این با عین هماهنگ است، بیگانه نیست. پس هم جزا عین عمل است و هم جزا چند برابر عمل. عمدان است که این شناسنامه که ذات اقدس اله در سوره مبارکه طه که داریم میخوریم و مبسوطتر از او در سوره مبارکه اعراف مشخص کرده است، برای ما یک وظیفه است که ما فهمید که شما یه همچه آدمی هستید. خب حالا اگر کسی که بارها به عرض دوستان رسید، اگر کسی یک حدی رو از علمی رو گذرونده، یک کتاب رو پارسال تدریس کرده، امسال هم همون کتاب بخواد تدریس کند، این میشه اهداف عمر دیگه. یک کسی میگه من 2 بار رسال گفتم یا 2 بار نهایه گفتم یا 2 بار مقاصد گفتم، خب درست است بار دوم گفتی، ولی بار دوم رو از کیسه خوردی؟ اتلاف عمر که دیگه حقیقت شرعیه نمیخواد دیگه، همینه دیگه. یعنی شما منتظری خدا آیه نازل بکنه که یا ایها الطلاب اگر کسی 2 بار رسال گفته عمرش تلف کرده؟ این حقیقت شرعیه میخواد؟ خب من استوا یوما فهو مغبون دیگه. اگر سال دوم یه رساله نوشتی، یه تعلیقه نوشتی، به بزرگکار بزرگان انجام دادید، نخیر از چیزه نخوردید، سرمایه رو تولید کردید، اما سال دوم همون درس رو گفتید، این دیگه اتلاف عمره. یکی کسی که اینجور حوزوی میشه اون بعد هر سریال رو گوش میده، هر روزنامه رو میخونه، هر حرفی رو گوش میده، آخر شب بگیتون میگه پارسال یه درس گفتم برای من آسون، آخر شب مطالعه میکنه میره فردا درس میگه. این مستحضر باشید که اتلاف عمر حقیقت شرعیه ندارد. همینه، من استوا یوما فهو مغبون، من استوا شهراه فهو مغبون، من استوا آماه فهو مغبون، این قبله دیگه. خب الان حوزه میتونه خیلی کار بکنه. اگر انسانی که یک کتاب رو پارسال گفته، امسال این مرحوم میرداواد رساله نوشته، میرفندرسی نوشته، شیخ بهایی نوشته، شهیدان رساله نوشته، هم طلبه بودن دیگر. اگر کسی به این فکر باشه که از سرمایه استفاده کنه، این راه قرآنی رو طی کرده. در سوره مبارکه طه در حد متوسط، در سوره مبارکه اعراف به طور بیشتر قدم به قدم به ما فرمود شما شجره داری، بچه آدمی، او عالم اسما بود، معلم اسبا بود، فرشته ها رو درس میگفت. هی ابن آدم، هی ابن آدم، هی ابن آدم، اینه دیگه. خب حالا این سوره مبارکه اعراف که بحثش گذشت، الان به طور اجمال اشاره میکنیم اینه. در سوره اعراف از آیه 11 به بعد تقریبا یک ورق یا بیش از یک ورق مربوطی هم جریان آدمه. خب این همه هی ابن آدم، ابن آدم، ابن آدم، یعنی شما ریشه داری، شناسنامه داری. مثل این که به کسانی که بزرگان و مراجع زیادی از اون روستایشون یا از شهرشون برخواستن، آدم بگه خب شما مال فرون شهری، مال فرون روستایی، خب یعنی اهل همون سرزمینی. حالا مخصوصا اگر جزه فرزندان همون مرجع باشن، فرزندان همون فقیه باشن. اصرار قرآن کریم اینه که شما بچه های آدمی، این همه ما علوم به او دادیم، خب شما بگیرید از ما. یبن آدم، یبن آدم، برای همینه. یا بنی آدم در همین سوره مبارکه اعراف از آیه 12 شروع شده تا آیه 31 به بعد، یا بیشتر، نه خیلی بیشتر، تقریبا 30 آیه در همین زمینه است. در حد متوسطش سوره مبارکه طهاست که محل بحث است، کمترش در سوره مبارکه بقره. بنابراین این به ما میگوید به این که شما فرزندان آدمید و بکوشید که این مراحل رایی که پس از دیگری طی کنید. مستحضر چندین روایت نورانی در زید من اعرض عن ذکری بر ولایت از امیر و اهل بیت علیه السلام تطبیق شده است. این بانوان جرگ است، بانوان بیان کامل ترین مصداق است. این هم روایات جرگ و تسبیق. خب حالا فرمود به این که افلم یهد لهم، ما چندین کار کردیم، برهان آوردیم، همون ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظه الحسنه و جادلهم بالتی احسن، چندین راه برای هدایت و رهبری گذاشتیم. یکی از اون راه ها همین قصه و داستانی که مال انبیا و امم گذشته است. افلم یهد لهم کم اهلکنا قبلهم من القرون یمشون فی مساکنهم. خب بالاخره این فلسفه تاریخ، فلسفه تاریخ خمیده. قرآن کریم یک داستان رو که نقل میکند، یک کذالکه رو پایانش ذکر میکند. کذالکه یعنی همینجور ما جزا میدیم، همینجور عمل میکنیم. این مبادا کسی خیال کند که قضیتون به واقعه داستان بود گذشت. کذالکه نجدی و سفر هم در جریان ذکر یونسی که در سوره مبارکه انبیاست، و زنون از ذهب مغازران در پایانش دارد که نجینا و کذالکه و کذالکه ننجی المؤمنین. این ذکر یونسی برای هر دردی خوبه، چون وعده الهیست دیگر. ربود ما همونطوری که یونس سلام الله علیه رو نجات دادیم، هر کسی به ما پناه بره نجاتش میدیم. و کذالکه ننجی المؤمنین، این اصل کلیست در طرف رحمت در سوره مبارکه انبیا. اون چی که در این آیه گذشته و کذالک نجزی من اسرفه درباره کیفر، درباره اشقیا. بعد تبود اولا یهد لهم، هدایت معنی روشنگری، راهنمایی و امثال ذالک است. گاهی هدایت معنای تبیین را در بر خود میگیرد، یعنی تضمین میکنن به اصطلاح معنای تبیین را در هدایت نهادینه میکنن. من افلم یهدی لهم، یعنی افلم یبین لهم، آیا جریان گذشته برای اینها بیان نکرد، اینها را هدایت نکرد، یعنی اینها را متوجه نکرد. افلم یهدی لهم یعنی یبین لهم کم اهلکنا، این کم اسم است یعنی کثرت است، کثرت و اهلاکنا، ما خیلی ها را خاک کردیم در جریان معاصران پیغمبر صلی الله علیه و سلم، یه جوره در جریان قارون، یه جوره قبل از قارون، یه جوره تو بحث‌های قبلی مناسبت‌های این سه مقطع گذشت. یک مقطع این است که به مبارک پیغمبر فرمود این سرمایداران و صنادید قریش که به ثروتشون می‌نازن باید بدانن که به ما بلغ و معشار ما آتیناهم، اینها به معشار، به یک دهم، به عشر توانمندی دیگران نرسیدن، ما اونها را از بین بردیم، اینا که چیز نیستن. این یک، به ما بلغ و معشار ما آتیناهم. در مقطع جلوتر قصه قارون است که ما این مفاتحه لتنوع بالعصبه، به دنبال همون آیه جریان قارون فبود ما کسانی را از بین بردیم که اشد و منهو و اکثر و مالن، ما سرمایدارتر از قارون را هم از بین بردیم. جلوتر از اینها جریان عاد و ثموده که لم یخلق مثلها فی البلاد، اینا خانه هایی ساختن، کاخ هایی ساختن که در کل روی زمین مثل اونا نظیر نداشت. دیگران برج می ساختن، خونه می ساختن، در دامنهای کوه ویلا می ساختن، اینا اونجور نبودن، اینا کوه را خانه ساختن. الان مقدور کسی نیست که بیاد کوه را خانه بسازه، اینقدر این کوه ها را باید بتراشه که تا نشیمن درست کنه، ورودی درست کنه، خروجی درست کنه. اونا تنه تو نمیدن جباله بیوتن فارهی، خب لم یخلق مثل داخل بلاد بود دیگه. الان این مثل تخت جمشید نیست، خیلی بالاتر از تخت جمشیده. تخت جمشید که سنگها رو گرفتن به این صورت در آوردن، اونا کوههای سر به فلک کشیده را کاخ ساختن. تنه تو نمیدن جباله بیوتن فارهی، بعضی از آثارش در منطقه‌های لاریجان اینا هست که دسترسی به اونها کار آسانی نیست، صعب العبور است، ولی کوه را خانه ساختن، اینقدر تراشیدن به خود درده. این بگو لن یخلق مثلها فی البلاد، این مقطع سوم. فهم ما همه اینا از بین بردیم، اینا چی میخوام بگم؟ اولم یهدی لهم کم اهلکنا، یعنی اولم یبین لهم کثرت اهلاکنا. شما هم که یه مقدار در یمن میرید، یه مقدار در فلسطین میرید، یه مقدار در شام میرید، بخشای عاد و ثمود هم تو همین خاورمیانه بودن، شما هم که میرید میبینید اونا که متوسمن وسم شناسن، سیما شناسن، میراث باستان شناسن هم میبینن دیگر. شما یمشون فی مساکنه هم، منتها باید بدونید که یه قضا و قدری هست، یه آزمونی هست، یه مدتی هست. این چنین نیست که هر کس گناه کرده ما فورا خفش کنیم، ما امتحان میکنیم دیگر. راه توبه باز است، راه برگشت باز است، راه استغفار باز است، راه انابه باز است. انت الذی فتحت لعباده که بابا الى توبه الى عفوک و سمیته توبه، اینا هست. اگر اون کلمه الهی نبود و عجل مسمان نبود، بعد ما اینا رو حراست میکردیم، ولی یه حدی داره، حسابی داره. یه کسی نمیتونه در قیامت بگه خدایا اگر به من مهلت میدادی ما توبه میکردیم. نه، ما مهلت کافی هم میدیم. افلم یهدی لهم کم اهلکنا قبلهم من القرون که یمشون، همین افراد تبهکار معرض عن ذکر الله فی مساکنهم رفت آمد میکنن. باید بدانن که ان فی ذلک لآیات لأولی النهى، اینا عبرتن، فاعتبروا یا اولی الابصار، یعنی باید عبور کرد. اینا که میرن میراث فرهنگی یزیر تخت جمشید بمانند رو تماشا میکنن، اینا اهل عبرت نیستن، نه تماشاگرن. عبرت یعنی کسی عبور بکنه از اون رذیلت به فضیلت، از جهل به علم، از ظلم به عدل. اگر عبور نکنه که عبرت نگرفته. فبود اینا وسائل عبرتن که عبور کنی ببینی و از وضعی به وضعی که بیایی. نشد. اینها آیاتن لعلی النهى، عقل را نهیه میگویند، چون انسان را از زشتی باز میدارد. و نهى جمع نهیه است. عقل را هجر میگویند، هل فی ذلک قسم لذی هجر، بلکه تهجیر میکنه، دور آدم رو خط میکشه، نمیگذارد دوستی بی جهت بیرون برود، نه اجازه میدهد دشمنی بی جهت وارد بشود. عقل را هجر میگویند به همین جهت، نهیه میگویند به همین جهت، لب میگویند به همین جهت و مانند آن. فقط ان فی ذلک لعلی النهى ولولا کلمه سبقت من ربک لکان لزاما و اجل مسمى، که این اجل مسمى برای کلمه است. یعنی ولولا کلمه سبقت من ربک ولولا اجل مسمى لکان این اهلاک لزاما. حالا باید بحث بشه که اجل مسمى با کلمه، با سبقت کلمه من ربک، دو عامل مستقلن یا نه. والحمد لله رب العالمین.